أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برخی از عزیزان فرمودن که صوت نیست، از جهت این سیستمی که در اختیار من هست که صوت فعاله، احتمال داره که اون سیستم حضرت عالی دارای مشکلی هست به واسطه اینترنت که قطع و وصل میشه. خب کلام ما در بحث فقهی در رابطه با احکام کفاره روزه ماه مبارک رمضان بود. مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه در کتاب شریف عروة الوثقی احکام کفاره روزه را در ضمن مسائلی بیان فرموده اند. ما رسیدیم به مسئله بیستم. موضوع مسئله بیستم تبرع به کفاره بود. اگر یک شخصی کفاره روزه بر عهده او هست، شخص دیگری متکفل بشود به صورت مجانی که اون کفاره روزه را که بر عهده شخص اول هست انجام بده، اینو بهش میگیم تبرع. آیا چنین چیزی جایز است یا نه؟ جناب سید یزدی اعلی الله مقامه بحث تبرع را در دو صورت مطرح فرمود. صورت اول اونجایی که تبرع از طرف شخص میت باشد، که در جلسات گذشته بررسی کردیم و روشن شد که تبرع به کفاره روزه از طرف شخص میت مشروعیت دارد، بلکه مطلوبیت و محبوبیت دارد. در این جلسه وارد می شویم در صورت دوم. صورت دوم اونجایی است که تبرع به کفاره روزه از طرف حی باشه. یک شخصی هست که زنده است، کفاره روزه بر عهده او هست، شخص دیگری از طرف این حی، حالا مثلا پدر او هست، مادر او هست، فرزند او هست، میخواد از طرف او این کفاره روزه را اتیان کند. حالا یا عتق باشه، یا صوم شهرین متتابعین باشه، یا اطعام 60 مسکینا. آیا چنین چیزی جایزه که خود اون شخص زنده است، ما بخواهیم از طرف او کفاره را انجام بدیم یا نه؟ خب در این صورت دوم که تبرع از طرف حی باشه، ما دو مقام داریم، دو تا بحث داریم. مقام اول نقل اقوال. در این تبرع از طرف حی 4 قول وجود دارد. 3 قول را در جواهر مرحوم صاحب جواهر بیان فرموده اند. جواهر جلد 16 صفحه 314 صاحب جواهر این اقوال بیان فرمودن. 1. قول اول این است که بگیم تبرع از طرف انسان حی جایز است مطلقا. این نظریه شیخ طوسی اعلی الله مقامه در کتاب مبسوطه، و همچنین علامه حلی اعلی الله مقامه در کتاب مختلف. این نظریه اول. دو، نظریه دوم عدم جواز تبرع از طرف شخص حی است مطلقا. مطلقا جایز نیست. این نظریه را صاحب مدارک اعلی الله مقامه انتخاب کردن و صاحب جواهر. خود صاحب جواهر هم نظریه دوم را انتخاب کردن و در جواهر فرمودن مشهور و معروف بین فقهای امامیه همین قوله که میگن جایز نیست. اگر اون طرف زنده است کفاره روزه اش را خودش باید انجام بدهد. اینم قول دوم. سه، قول سوم تفصیله. تفصیل دادن بین خصال کفاره. فرموده اگر اون کفاره ای که میخواهد انجام بدهد صوم شهرین متتابعین باشه جایز نیست. روزه را خود اون شخص باید انجام بده. اما اگر کفاره روزه عتق باشه یا اطعام ستین مسکینان باشه اشکالی ندارد. تبرع از طرف حی مانع نداره. تکرار میکنم، قول سوم تفصیل بین خصال کفاره است. چون کفاره روزه ماه مبارک ما سه چیز بود دیگه، یا عتق یا صوم شهرین متتابعین یا اطعام ستین مسکینا. این قول سوم اینطور میگه، میگه اگر این شخصی که میخواهد تبرع کند از طرف یک شخص حیی و کفاره روزه او را اتیان کند، اگر میخواهد انتخاب کند صوم شهرین متتابعین را به جای اون آقا انجام بده، نمیشه، این جایز نیست. اما اگر بخواهد در کفاره اون عتق را انتخاب کنه یا اطعام ستین مسکینان را انتخاب کنه، فرموده است اشکالی نداره، اونا را میتونه انجام بده تبرعاً، اما صوم را نمیتواند تبرعاً انجام بده. این قول سوم قول محقق حلی صاحب شرایع رحمت الله علیه در کتاب شرایع، در متن شرایع ایشون قائل به این تفصیل شده. و از متأخرین و محشین عروه مرحوم آیت الله العظما حاج سید عبدالهادی شیرازی اعلی الله مقامه الشریف همین نظریه را انتخاب کرده اند، قائل به تفصیل شده اند. پس قول به تفصیل قول دو نفر شد، یکی محقق حلی در شرایع، یکی دیگر مرحوم آیت الله العظما حاج سید عبدالهادی شیرازی رضوان الله تعالی علیه که از عالمان و فقیهان پارسا و پرهیزکار و مصداق حقیقی این حدیث امام عسکری سلام الله علیه که فرمود اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. حقیقتا و واقعا مرحوم آیت الله العظما حاج سید عبدالهادی شیرازی از این دست از فقیهان بود بالحق و الحقیقه که از مراجع بسیار بسیار جلیل القدر نجف اشرف بودن. و بعد از آنی که مرحوم آیت الله العظما حاج سید ابوالحسن اصفهانی اعلی الله مقامه از دنیا رفتند، در مدت کوتاهی خیلی طول نکشید مرجعیت نجف بر محوریت ایشان قرار گرفت. بعد که ایشان به عالم بقا ارتحال فرمودن، بعد مرجعیت بر مرحوم آیت الله العظما حکیم استقرار پیدا کرد. قبل از آنی که مرجعیت آیت الله العظما حکیم جهانی بشه و شیوع و گسترش پیدا کنه، مرحوم آیت الله العظما عبدالهادی شیرازی را اعاظم نجف بر مرحوم آقای حکیم ترجیح میدادن. رحمت و رضوان خدا بر این فقیه عالی قدر و عظیم الشأن باد فرصت نیست و الا از فضائل و مناقب و کرامات این فقیه عزیز برای شما مطالبی را نقل می کردم که حقا و حقیقتا جای اونها در بین ما خالی است و این نمونه هایی که از سلف صالح، از فقهای عظیم الشأن که حقیقتا رسول خدا فرمود الفقهاء و امناء و رسل، اینها واقعا بودن که امانتداران رسالت و شریعت حقه محمدیه بودن. رضوان خدا، درود خدا، سلام و صلوات خدا بر ارواح طیبه همه این عزیزان باد. این هم قول سوم. این سه تا قول همونطوری که عرض کردم در جواهر جلد 16 صفحه 314 نقل شده. و اما قول چهارم، قول به احتیاط وجوبیه. این قول چهارم فتوا نمیده. اون سه تا قول قبلی خب فتوا بود، قول چهارم احتیاط وجوبیه. فرموده اند احتیاط وجوبی آن است که تبرع از طرف حی انجام نشود. این قول چهارم قول صاحب عروه است و تمام محشین عروه الا مرحوم آیت الله ماست عبدالهادی شیرازی که اون تفسیر رو انتخاب کردن، صاحب عروه در متن عروه احتیاط وجوبی کرده، همه محشین هم موافقت کردن الا مرحوم شیرازی که عرض کردیم. پس جمع کثیری از فقهاء معاصرین ما در تبرع نسبت به کفاره از طرف شخص حی قائل به احتیاط وجوبی هن و فتوا ندادن در اینجا که جایز تبرع جایز نیست، تفصیل بدن. و این خیلی عجیبه، یعنی کمتر مسئله ای را ما در عروه برخورد می کنیم که این انبوه از فقهای عظیم الشأن همه قائل به احتیاط وجوبی شده باشن، هم خود صاحب عروه و هم محشین. عروه‌ای که حقیر دارم که عروه 15 حاشیه است، از اعاظم و بزرگانی هست، مرحوم حائری، مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی و مرحوم شیرازی، مرحوم آیت الله العظما خویی رهبر فقید انقلاب، مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی، مرحوم آیت الله العظما خانساری، این بزرگان و اعظمی که همشون هم از دنیا رفته اند. این عروه ما حواشیش مال تمام فقهایی است که اموات هستند و از دنیا رفتند. همه اینها احتیاط وجوبی کرده اند الا مرحوم شیرازی که عرض کردیم که ایشان قائل به تفصیل شده اند. خب حالا که این اقوال چهارگانه روشن شد، مختار ما همون قول دومه، عدم الجواز مطلقا، چه صوم باشد چه عتق باشد چه بفرمایید اطعام ستین مسکینن باشد، به نظر ما تبرع از طرف حی جایز نیست که نیست. اگر شخص زنده است خودش باید کفارش انجام بده و نمیتوانیم از طرف اون شخصی که در حال حیات ما متبرعن کفاره او را انجام بدهیم. پس مختار ما قول دوم شد، هماهنگ با صاحب مدارک و صاحب جواهر. عرض کردیم صاحب جواهر فرموده این قول معروف و مشهور بین اصحاب و بین فقها هم هست. مثلا هماهنگ با مشهورم میشی، نظریه ما هم قول دوم میشه. خب این مقام اول نقل اقوال در مسئله، و اما بریم سراغ مقام دوم، بیان ادله این اقوال. ادله این اقوال چهارگانه رو بررسی کنیم. خب بالاخره فقهای ما هر کدام نظریه ای را انتخاب می کنن، بالاخره استدلالی دارن، دلیلی دارن. میریم سراغ قول اول که قائل بودن به جواز تبرع از طرف شخص حی مطلقا، چه اون کفاره به نحو روزه باشه، چه عتق باشه، چه اطعام ستین مسکینان باشه. گفتیم این قول اول قول کی بود؟ مرحوم شیخ طوسی و مرحوم علامه حلی در کتاب مختلف. دلیلشون چیه؟ اینها سه دلیل بیان فرموده اند، سه تا دلیل در اینجا ذکر کرده اند. خب بریم سراغ دلیل اول. اولین دلیلی که برای قول اول ذکر شده از طریق مسئله دین واقع شد، وارد شده اند. از طریق مسئله دین واقع وارد شده اند. خب تبیین این استدلال اول و این دلیل اول متفرع است بر بیان دو تا مقدمه. ما اگر دو مقدمه را اینجا بیان کنیم، این استدلالی که در اینجا اعاظم فرموده اند، این استدلال هم روشن میشه. خب مقدمه اول در اینجا چیه؟ اولین مقدمه ای که در اینجا بیان فرموده اند، اولین مقدمه اینه که فرمودن که تکالیف شرعی هر تکلیفی که باشد عنوان دین بر او صدق می کند. تکالیف شرعی هر تکلیفی که باشه، مثلا صوم، حج، نماز، بفرمایید مثلا فرض کنید که عرضم به حضور شما که تمام این تکالیفی که بر عهده مکلفه بهش چی گفته میشه؟ به اونها هم بله دین صدق میکند. خب این مقدمه اول. حالا من این مقدمه اول رو باز کم بازترش کنم. طبق این مقدمه اول آقایون اینطور میگن، میخوان بفرماین که دین دو تا اصطلاح داره. اصطلاح اول دین اونجایی هست که چی باشه؟ حق الناس باشه. اگر یک چیزی حق الناس شد، در این صورت اون چیزی که به صورت حق الناسه قطعا بر او چی صدق میکنه؟ دین بر او صدق میکنن. من اگر به یه شخصی بدهکار هستم، خب اون بدهی من بر او چی صدق میکنه؟ بله بر او عرضم به حضور شما که دین صدق میکنن. گاهی از اوقات هم اون چیزی که بر عهده مکلف هست اون چیه؟ حق الله. فرمودن بر حق الله هم، بله بر حق الله هم چی صدق میکنه؟ بر حق الله هم عنوان دین صدق میکند. پس بنابراین عنوان دین مختص به حق الناس نیست، بلکه حق الله هم عنوان دین بر او صادقه. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم. دومین مقدمه اینطور فرمودن که هرگاه انسانی دینی داشته باشد، تبرع در دویون از طرف شارع جایزه. چطور در حق الناس من به یه آقایی بدهکارم، شما بیه بگم من بدهی شما رو میدم، به اون شخص بدهی منو بدید، از گردن ساقط میشه. فرمودن حق الله هم دینه، همون حکم دین را پیدا میکنه. فعلا هذا الاساس، پس بنابراین وقتی که عنوان دین بر حق الله صادق است، وقتی که عنوان دین بر حق الله صادق می شود، در این صورت بله، عنوان دین وقتی که بر حق الله عنوان دین صدق بکند، همونطوری که در حق الناس تبرع جاری می شود، در حق الله هم تبرع جاری میشه، چون حق الله هم دینه. خوب دقت کنید، این دوتا مقدمه رو کنار هم بذاریم. این دوتا مقدمه در کنار هم که قرار بگیرد، در این صورت چی ثابت میشه؟ این ثابت میشه که عرضم به حضور شما که پس تبرع جایزه. دو تا مقدمه رو با هم مرور کنیم. یک، تکالیف الهی، توی پرانتز حق الله، عنوان دین بر اونها صدق میکند. یک مقدمه. دوم، هر کجا عنوان دین صدق کند، تبرع از طرف شخص حی بلا مانع و بلا اشکاله. خب این دوتا مقدمه به این نحوه. از خب نکته ای که عزیزانم باید دقت کنید اینه که این صدق عنوان دین بر حق الله به چه دلیل؟ حق الناس که دینه، این که هیچ مشکلی نیست، قطعا برش دین صدق میکنه، تو آیات و تو روایات الا ماشاءالله داریم. اما حق الله مثل صلات، مثل صوم، مثل حج، اینها عنوان دین برای صدق میکنه به چه دلیل؟ دلیل میخواد. خودمون که نمیتونیم اینطور بگیم، باید یه مستند شرعی. فرمودن دلیل این که تکالیف الهی و حق الله عنوان دین بر او صادق میشود، روایت خثعمیه است. خثعمیه با سه نقطه و عین. خثعمیه خانومی بوده در زمان رسول خدا، منصوب به قبیله ای به نام قبیله خثعم. از ایشون یک روایتی نقل شده که فقهای ما به این روایت استناد کرده اند و گفته اند از این روایت استفاده میشه که تکالیف الهی عنوان دین برای صدق میکند. خب این روایت کجاست؟ در کتاب مستمسک العروه، مرحوم آیت الله العظما حکیم این روایت را آوردن. بعد فرمودن که این روایت رو صاحب حدائق اعلی الله مقامه الشریف در جلد 11 حدائق صفحه 39 این روایت رو نقل کرده. به حدائق مراجعه کردیم ببینیم که حدائق این روایت خثعمیه را از کجا آورده. حدائق نقل کرده از سید ابن طاووس رحمت الله علیه. سید ابن طاووس یک کتابی داره که در جلسه گذشته اسمشو براتون گفتیم، غیاث و سلطان الورا لسکان ثرا. این اسم کتاب سیده. سید ابن طاووس در اون کتاب قائل شده به این که تبرع در کفاره از طرف میت و از طرف حی اشکالی نداره. بعد ایشان روایت خسامیه را آورده. پس سیر بحث رو دقت کنید، مستمسک در متن مستمسک این روایت را آورده، بعد آدرس فرموده که ما این روایت را از حدائق آوردیم، حدائق مراجعه شد، ایشون میفرماید که سید ابن طاووس این روایت را آورده. وقتی که میریم سراغ منبع جناب سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه، ببینیم ایشون این روایت از کجا آورده. خب سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه این روایت را از منابع اهل سنت نقل کرده. خب حالا اجازه بدید ما اول روایت رو برای شما مطرح کنیم، این روایت رو برای عزیزان باید در ابتدا ما اینو مطرح کنیم و بعد به حول قوه الهی انشاءالله این روایت رو که مطرح کردیم بعد ببینیم که این به چه کیفیت بوده، از کجا نقل شده. گاهی از اوقات انسان یک روایت را در کلمات فقها به صورت ارسال مسلمات مشاهده میکنه، تحقیق که میکنیم، پیگیری که میکنیم، ببینیم اصلا چه بلایی بر سر این روایت در آمده که همین روایت خسامیه که الان انشاءالله میخوام براتون بگیم، این روایت داستان عجیبی دارد که من انشاءالله چون خودم خیلی روی این روایت وقت گذاشتیم، میخواستیم رو پیدا کنیم، مدش رو پیدا کنیم، ببینیم به چه کیفیتی، چون یکی از ارکان استدلال ما همین روایت خسامیه است. این باید روشن بشه کجاست، تو منابع ماست، تو منابع اهل سنته، به چه کیفیته. این که من خدمت عزیزان بارها عرض کردم، بازم عرض میکنم که مطالبی را که استاد سر درس میگوید، یک مطالبی را که در کتاب‌های استدلالی می‌بینید که از جایی نقل میشه، سعی کنید حتما به اون منبعش مراجعه کنید، دست اول از همون منبع بگیرید، عنایت می‌فرمایید. گاهی از اوقات انسان یه چیزهایی رو به عنوان مسلم می‌پنداره، بعد که وارد میشه پیگیری می‌کنه، این اصلا داستان اینطوری نیست. این روایت خسامیه عزیزانم ماجرای عجیبی داره که حالا من براتون انشاءالله اگر توضیح بدم بعد به مرور متوجه میشید که چقدر فراز و نشیب تو این روایت پیدا شده. خب الان رسیدیم به آخر وقت، یعنی 2 دقیقه بیشتر ما وقت نداریم. بحث این روایت خیلی مفصله که ما اول میخواستیم متنشو برای شما بخونیم، این متن تو ذهنتون باشه، انشاءالله آخر سر به این نتیجه میرسیم که اصلا چنین متنی در روایات نشیعه و نسانی وجود خارجی ندارد. این روایت خسامیه که در مستمسک اومده، تو حدائق اومده، توی کتاب سید ابن طاووس آمده، چنین روایتی وجود خارجی نداره. حالا ممکنه شما تعجب کنید، یعنی چی روایتی وجود خارجی نداره؟ پس چطور سید ابن طاووس با اون جلالت مقام گفته و بعد صاحب حدائق و بعد مستمسک طوری از همدیگه نقل کرده اند؟ انشاءالله براتون توضیح خواهیم داد. خب ما حالا اول باید متن روایت رو برای شما بخونیم و انشاءالله بعد بریم سراغ پیگیری که این روایت چجوری به این صورت در آمده، با اینکه ما همچین روایتی اصلا وجود خارجی نداره. خب این انشاءالله میذاریم به حول قوه الهی برای جلسه آینده. در خدمت عزیزانم هستم، چنانچه سؤالی دارید، اشکالی دارید، مطلبی دارید، انشاءالله مطرح بفرمایید. چند دقیقه ای فرصت هست تا منم انشاءالله بعد احتیاجی به تجدید وضوئی دارم که برای درس تفسیر انشاءالله آماده بشیم و در خدمت عزیزانم باشم. انشاءالله که خداوند به شما توفیق بده. ما باز هم تأکید میکنیم که حقیقتاً و واقعاً دوست داریم که دوستان عزیز بپرسن، سوال کنن، اشکال کنن، فعال باشن. هر چی که بیشتر فعال باشید انشاءالله استفاده و بهره شما بله بیشتر خواهد بود. خب برادر عزیز فرمودن سوال از جلسات قبل، من نمیدونم نمیشه این سوال ها رو صوتی برگزار کرد که ما صوت دوستان رو داشته باشیم. بالاخره اگر چهره عزیزان بیم لاغل صداشون رو داشته باشیم. و ارزم به حضور شما، حالا اگر امکانش هست، نمیدونم امکانش هست امکانش نیست، ما که خیلی وارد نیستیم و از این سیستم ها خیلی خبری نداریم. حالا دوست عزیزم فرمودن حالا یک سوال اشکال نداره، از جلسه قبل اگر میخواید سوال بفرمایید مانعی نداره، شما یک سوال از جلسه قبل بفرمایید، فقط سریعتر که من چون باید برم برای تجدید وضو و آماده بشم برای بحث تفسیر ان شاء الله. خب سوالتون مطرح بفرمایید تا ما ان شاء الله. بله سوال خیلی مربوط به جلسات قبل اب نداره، گفتم سوال بفرمایید اگر مربوط خب اگر منصرف هستید که اشکال نداره، اگر سوال میفرمایید خب بفرمایید اشکال نداره، اگر مال جلسات قبل هم باشه حالا یه سوال مانعی نداره، ان شاء الله فرصت هست من در خدمتتون هستم که مطرح بفرمایید. بله میفرمان که در یکی از مباحث مطرح شد که در بحث انصراف به جماع شخص روزدار بود، آیا فرض بس مربوط به شخص صائم نیست که شما فرمودید؟ ببینید اون مسئله اگر یادتون باشه اونجایی بود که مردی همسر خودش رو اکراه میکند بر مجامعت. گفتیم وقتی که اکراه میکند بر مجامعت، یه وقت خودش هم روزداره، اون خانم هم روزه داره، کفاره یه هر دوتا برگردن این مرد میفته. یک وقت بحث ما در اینجا بود که شخصی خودش روزه نداره، خودش روزه نداره، خانمش روزه داره ولی خودش روزه نداره. خب حالا وقتی که خودش روزه ندارد، آیا در اینجا اگر اون خانم را اکراه بکنه بر مجامعت، آیا باز کفاره برگردن مرد میفته یا کفاره نمیفته؟ مرومات الله از ما خویی میفرمودن که اون روایتی که میگوید اکراه بر جماع موجب میشه که کفاره به گردن هر دو تا بیفته اطلاق داره. جماع جماع دیگه، چه اون شخص روزدار باشه چه روزدار نباشه. مرومای حکیم و دیگران ما هم همینطور عرض کردیم آقا این روایتی که جماع را مطرح میکنه منصرف است به اون شخصی که روزدار باشه. اون مردی که خودش روزه نداره خانومشو اکراه بر جماع کرده، اون روایت شامل حال این نمیشه، چون روایت مطلق جماع رو نمیخواد بگه، جماع از شخص روزدار را میخواد بگوید، اون جماعی که موجب بطلان روزه میشود. ولی اون کسی که خودش روزه نداره، فرض کن آقای مسافر بوده، بله بعد از ظهر مثلا فرض کنید که به وطنش رسیده، خب تو سفرم روزاشو خورده، الان رسیده به منزل، خانمش روزه داره خودش روزه داره، حالا اکراه کرد روزه خود را، آیا روایتی که میگوید اکراه بر جماع مستلزم تعدد کفاره میشه، شامل حال این آقا میشه، شامل حالش نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه لفظ جماع در روایات ما، لفظ جماع در روایات ما در باب صوم منصرف میشه به اونجایی که اون شخص روزه داشته باشه. اگر شخصی روزه نداشته باشه، اون عنوان جماعی که مفطره و موجب کفاره میشه شامل حال اون نمیشه. نه ببینید میفرمان این آقا از مورد نه از بحث فرض ما خارج نیست، چون در روایت داره اکراه زوجته علی الجماع، زوجش رو اکراه بر جماع کرده، نگفته که عرضم به حضور شما که حتما مثلا فرض بفرمایید که، گفته اکراه بر جماع کرده. خب اینجا اکراه بر جماع کرده دیگه، روایت شامل حالش بشه. توجه فرمودید؟ حالا اون مسئله رو مراجعه بفرمایید، در اونجا مرمات و لازم و خویی نظر مبارکشونه که جماع مطلقه، این جماع مطلقه، چه اون کسی که جماع میکند روزدار باشد چه روزدار نباشد. در برابر آقایون دیگه میفرمودن که نه، باید اینجا حتما اون جماعی که در روایت آمده اون جماع از شخص روزداره، نه از اون شخصی که روزدار نیست. علا هازا اونجا حالا به اون مسئله مراجعه بفرمایید. ما اونجا توضیح دادیم که کلن جماع در فضای صوم وقتی که مطرح میشه، اون جماع از شخص روزداره، نه از شخصی که روزدار نی. بله روایات درست مال باب صائم بود، ولی اگر دقت کرده باشین در همون فرعی که مرحوم سید بیان فرمودن 4-5 تا صورت رو ایشون فرمودن، 4-5 صورت فرمودن. یه وقت هر دو روزه هم، یه وقت یکی روزه است و یکی روزه نیست، یه وقت یکیشون خوابه و این مرد با او مجامعت میکنه در حالی که او مطلقا در خوابه و هیچ متوجه نمیشه. صور و فروزی داشت دیگه در اونجا، اگر خاطر شریفتون باشه 4-5 صورت بود که در یکی از اون صورتها اونجایی بود که مرد روزه نداره، خانومش روزه داره. آیا در چنین فضایی تکلیفش چی میشه؟ که اونجا مرحوم آیت الله عظماخویی به اطلاق کلمه جماع تمسک کردن. مرحوم حکیم میفرمودن که جماع در باب صوم وقتی ذکر میشه منصرف است به اون جماعی که اون مرد که جماع میکند حتما روزه دار باشه. حالا مراجعه بفرمایید به اون بحث، انشالله روشن میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.